أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. حالا امروز داریم دیرتر شروع میکنیم دیگه، حالا نمیم چقدر بتونیم بحث رو ادامه بدیم، حالا تا هر جا که پیش رفت. جلسه گذشته شبهه ای رو مطرح کردیم، شبهه ای که مطرح هست البته، و اون این که لا یوجد هناک تزاحمون بل کل مورد یدعا انه من افراد التزاحم یرجو الى التعارض فالتزاحم المصطلح او الادعائی راجع الى التعارض دائما. پس چه بحثی است که ما جداگانه بخوایم که از یه چیزی به نام تزاحم بحث بکنیم؟ اصلا تعارض بحث کردیم، تموم شد دیگه. غایت الامر در تعارض، ما یه تعارض مستقر بالجمله داشتیم، یه تعارض مستقر فالجمله داشتیم. تزاحم از قبیل تعارض مستقر فالجمله است، یعنی التنافی بالعموم والخصوص من وجه. در التنافی بالعموم والخصوص من وجه ما هم چی میگفتیم؟ نشون میداد از ما بیمارترم بوده. من فکر کنم خودم خیلی حالم ناجور بوده بعد از اون قرصا رو نباید خورد، انسان میخوره میرد در سر. غایت الامر در اونجا ما چی میگفتیم؟ ما میگفتیم اونجا گفته اکرم الفقراء لا تکرم الفساق. اونجا اینطوری میگفتیم، اینجا میگیم صل لا تغصب. اونجا ماده اجتماع فقیر فاسق بود، اینجا عرض محضرتون که از خواهی لا تغصب صله نمیخورد، انقد الغریق لا تغصب انقد الغریق. اینجا ماده اجتماع انقاض غریقی است که تو هم با غصبه، تو هم با غصب. عرضم خواهدتون که طرف رفت دزدی خونه شخصی، عرضم خواهدتون که بعد بنده خدا وارد نبوده، چی نبوده، افتاده تو استخر، حال شنا بلد نیست، دزده، لکن بخواهد نجاتش داد. عرضم خواهدتون که لااقل برای شما هم که دارید از بیرون عبور میکنید که نمیدونید که دزده یا دزد نیست، که اونم که نمیگه من دزدم بیا من نجات بده، که فریاد بزن کمک. شما هم شنا بلدی، عرضم خدمتتون که وارد خونه این بنده خدا میشید، برید اونجا نجاتش بدید، عرضم خدمتتون قصد انجام دارید. یا نه اصلا میدونید اجنبی، حالا این شاید این تو این مثال شاید بگه من نمیدونستم مثلا این فکر من خونه خودشه، لذا کمک خاصه، یعنی منو اذن ورود داده. نه اصلا میدونید اجنبیه، میدونید اجنبی هست، رفیق خودتون بوده، میدونید چه خونش اینجا نیست، بی خودی اومده اینجا، عرض محضرتون نجاتش بید قصد. یا نه او یه جای دیگه تو آب افتاده، تو رودخونه افتاده، بخواید به خودتون رو برسونید، بعد از تو زمین کشاورزی مردم عبور کنید، خودتون به اونجا برسونید. بالاخره تلاقی کرده ماده اجتماع میان غصب و انقاض غریق با هم دیگه تلاقی کرده، اونجا میان فقیر و فاسق تلاقی، اینجا هم تو عرضم خدمتتون که خب در اینجا در واقع ما چی میگیم؟ ما اینطور میگیم، میگیم در واقع انقذ الغریق دارای اطلاقه، میگوید انقذ الغریق ولو کان موجبن للغصب. از اون ور میگه لا تغصب حتی برای انقاض غریق، اطلاق دارد تلقه، هر دو رو در بر میگیره، میگه آقا لا تغصب در همه موارد، لا تغصب چه برای انقاض غریق چه به هر قصد دیگه، لا تغصب. انقض الغریق میگه انقاض غریق بکن، واجبه در همه موارد، چه مستلزم غصب باشد چه مستلزم غصب نه، اطلاق. خب اینجا تعارض رخ میدهد میان اطلاق دلیلین، میان اطلاق دلیلین تعارض رخ میده، در مقام دلالت هم هستش. از محضرتون که تنافی فی مقام دلاله. حالا تکلیف چیه؟ یا الاخذ به احد الاطلاقین، ما قائل بشیم به حجیت احد الاطلاقین، مرجحی در بین باشد از باب مرجحات، مثلا اخذ بکنیم به احد الاطلاقین، او تساقطهما، البته حالا فمرجحی در کار باشد، بنابراین که بگیم در تعارض تنافی بالعموم والخصوص من وجه مرجحات جاری می شوند دیگه، حالا بر اون مبنا، مثل میرزا عینایی که مرجح جهتی و مرجح مضمونی می گفت جاری می شن. عرض خدمتتون که خب اخذ بکنیم قائل بشویم به حجیت احد الاطلاق، او نقول به تساقط هما، تساقط الاطلاقه کما نحن قلنا، ما قائل به هم بگیم دیگه تساقط گفتیم می کنیم، او نقول به تخییر، که بعضی مبناشون تخییر هستش، خیلی خوب هر چی که باشد مبنام طبق مبنامون ما عمل بکنیم. این یه فردی از افراد تعارض، هیچ جای بحثی همچی نه. خب اما الجواب، برای جواب به این مطلب بعضی نکات به ذهن خودمون خطور کرده، بعضی نکات هم دیگران فرمودن، اینا رو باید که عرض بکنیم. حالا من یه استدراکی بکنم، آخه گاهی اوقات انسان یه چیزی به ذهنش خودش خطور میکنه، این به این معنی نیست که بخوایم ادعا کنیم از مبتکرات خودمون هست، از ابتکاراتی نه، بالاخره حالا بالاخره گفتن حتما دیگه، ما هم اینا رو یاد گرفتیم دیگه، تو ذهنمون هست، حالا از کجا منشأش گاهی اوقات پیدا نیست. اخیرا یکی از اعلام دیدم که ایشون گفتن ما نم چیزی رو درست کردیم، مثلا تعبیر خاصی، اون تعبیر رو بگم خب معلوم میشه کی گفته این حرف، بالاخره یه چیزی ما درست کردیم که این از افتکارات ما بود، از فلان، از این حرفا. خب چند سال قبلش ما این کار کرده بودیم، ایشو خبر نداشته یا بالاخره چه عرض محضرت این که خب این چه سبکه، چه لزومی داشته، شهوتی انسان میگه آها این افتکار من بوده، چه چیزی دارد که حالا افتکار بوده نبوده، زشته برای شخصیتی، برای علمی که مثلا بگه بله من یه افتکاری خرج دادم، مثلا دون شأن عرض واسه که حالا بگذاریم، به هر تقدیر میخوام میگم استدراک بکنم، به هر مطالب هست، مطالب وجود دارد اینجا به ذهن خطور میکنن. حالا بعضی از مطالب به شکل خاص مربوط یک شخصیت خاصی هستش، او رو باید اشاره بکنیم، و اون نظر مرحوم مظفر هست، علامه مظفر، ایشون یه راه حل ویژه‌ای برای این مطرح کردن که اون رو بذاریم آخر از همه بررسی بکنیم، آخر بررسی کنیم، اما قبل از اون جواب‌های دیگه ای عرض بکنیم. خب این جواب‌هایی که من میخوام عرض بکنم، حالا حداقل سه جواب رو میخوام عرض بکنم، این جواب‌ها همشون درسته، هر کدوم رو هم شما اخذ بکنید فرقی نمی‌کنه، الا اینکه یکی از این اجوبه لااقل اینطور هست که مبتنی است بر پذیرش ترتب، یعنی شما اگر امکان ترتب رو قبول داشته باشید این جواب رو میتونید بپذیرید، اگر نه نه. والذی یسهل الخطب، این که عجبه دیگر مبتنی بر ترتب نیست، لذا اگر کسی قائل به امکان ترتب هم نباشد، تکلیف ترتبی رو قبول نداشته باشه، میتونه از جوابهای دیگه استفاده بکنه، ولی به هر حال این جواب داده میشه، این شبهه پاسخ داده میشود و مشکل حل میشه. خب من این جواب ها رو عرض میکنم، حالا شاید ترتیبی هم خیلی بنشون نیست، حالا دو سه تا جواب عرض میکنم. الجواب الاول که خب مشهورم هست، در تعارض تفاوت اصلی و اون فارق، فارق رو بگیم فرق اصلی و اساسی رو میگن فارق، اون فارقی که میانه اون پنکش رو زیادش کنیم بیم بهتر نمیشه، هر محضرتون که صداش بیش بهتر میشه، هر محضرتون که چه جا حالا شما صدای من رو دارید، تصویر رو دارید، صدای من دارید، خیلی نه میخوام این آقایون الان از شدت گرما اذیت چجوره فلان آم بید این ور بشین سرفن یه سرمام نداره، خیلی خوال هر محضرتون که اون فارق اساسی میان تعارض و تضاهم اینه که در تعارض نزاع به عالم جعل و تشریع و به مقام ثبوت کشیده میشه. همینجا داخل پرانتز نکته عرض کنم، ببینید ما تعبیرمون چی بود؟ التنافی فی مقام الدلاله. و عرض کردیم تعبیر ما ادقه از اون تعبیری که میگن تنافی در مقام جعل. چرا ادقه؟ به جهتی که تنافی واقعا در مقام دلالته، اما سرایت میکند به عالم جعل. خب اما تنافی در مقام دلالت. این نمیخوایم بگیم حرف آقایان که میگن تنافی در مقام جعل اشتباهه، نه اشتباه نیست، اما سرایت اون جاییه که به سرایت میکنه در اونجا کشیده میشه. خب حقیقتا و واقعا که در مقام جعل تنافی نیست. مقام جعل یعنی مقام اندالله، مقام در اندالله، در مقام در واقع در نفس الامر آیا واقعا تنافی وجود داره؟ نه تنافی وجود نداره، تنافی در مقام دلالته. الا اینکه اگر ما نتوانیم تنافی در مقام دلالت رو حل بکنیم، این مستلزم این است که بپذیریم که در مقام جعل هم تنافی بوده است. اما اولا و به ذات تنافی در مقام دلالته. چرا؟ چون ما میدونیم که احد الدلیلین او کلاهما لعل کاذب باشد، اصلا صادر نشده، اصلا خدا نگفته چنین چیز رو، یا حتی هر دوشو نگفته. از نظر مبارکتون که فلذا ارزم تعبیر ما ادقه از این هست که تنافی در مقام دلالت رخ میده. فقط ما هشدار میدیم، میگیم حواستون باشد اگر این تنافی در مقام دلالت رو حل نکردید، مشکل سرایت میکند به جعلا. پس حیث این که همچی طبعه ای دارد، از این جد اینجا باید مشکل جوری حل بشه، به تساقط، به تخییر، به ترجیح و هر چیزی که باشد. اینو داخل پرانتز ببندیم. خیلی خوب، ما در اینجا میگیم در تعارض نزاع به عالم جعل و تشریع و به مقام ثبوت سرایت میکنه و گفته میشه اصلا ممکن نیست این دو حکم با همدیگر معن در ماده اجتماع جعل شده باشند. لذا چی گفتیم؟ امتناع اجتماع الحکمین فی مقام الجعل و تشریع، ممتنعه که این حکمین جمع شده باشند در مقام جعل و تشریع. ولذا دو دلیل با هم در اصل صدور تکاذب می کنند و صدور یکی یا هر دو زیر سوال میره، یا هر دو صدورشون زیر سوال میره، تساقط میکنن، یا یکی رو ما صدورشو رد میکنیم. و البته از خارج هم میدانیم، حتی اونجایی هم که ترجیح هم میدیم بازم از خارج میدانیم که امکان دارد که همون چیزی که ما ترجیح هم داده ایم اتفاقا همون هم ساقط باشد، منتها دیگه طبق قواعد تعبدی عمل میکنیم، عبودن طبق قواعد ترجیح عمل میکنیم، چون خود اهل بیت فرمودن، خود شارع گفته است که اینطوری اقدام کن ما اقدام میکنیم. ولی این رو میدانیم که این احتمال منتفی نیست، که نه تنها دلیل مقابل بلکه حتی همین دلیل مرجح هم این هم بفرمایید که کاذب باشد و اساسا صادر نشده باشد. خب ولی در تزاحم نزاع به عالم جعل و تشریع سرایت نمیکنه و صدور هیچ یک از دو دلیل و دو حکم زیر سوال نمیره. دو دلیل در مقام انشاء و ثبوت و همچنین در مقام دلالت هیچ گونه ناسازگاری و عدم ملائمتی با هم ندارند، بلکه این مکلف است که به خاطر قصور قدرت نمیتونه هر دو حکم رو با هم دیگه امتصال بکنه. شاهدش هم این هست که اگر به صورت خارق العاده ای قدرت مکلف زیاد شد، چیزی مصرف کرد یه دفعه زد و قدرت زد بالا، هر مذهبی که خیلی خوب به شکل خارق العاده ای قدرتش زیاد شد، محضر مبارکتون که، و تونست هر دو رو امتصال بکنه، دیگه هیچ منافاتی بین دو دلیل پیدا نمیشه. فرض کنید گفته است که انقذ الغریق لا تغصب، خب این مکلفم هر مثلا که در مسابقات مثلا پرش با نیزه رتبه جهانی داره، هر مثلا مبارکتون که بالاخره یه نیزه ای پیدا کرد و دورخیز کرد و البته یا علی هم باید بگه طبیعتا نمیش بدون یا علی، البته سابقا تو وزنه برداری یا اول فرض جواب میده، اما تو اینجا یا علی میخواد هر بحثر تیم که بر تقدیر یک یا علی گفت و دورخیز کرد و باچه پرید اصلا از روی اون زمین قصدی پرید اون بر رفت من نخواه نجات داد حتی که حالا حتی نجات هم بوده نمیتونم برگردم چون بخواه با زمین قصدی میمونن تو آب ارز اصلا مبارکه چون بر تقدیر فرض دیگه حالا فرض محال چجا؟ برای فرود یا تو آب، تو آب فرود یاد حالا شما یه مثال ما رو خراب نکن. عرض به نظر مبارکتون اگر به قدرت الهیت عرض محضرتون که اعجازیت تو رسم پیشش بین دو دلیل هیچ مشکلی پیش نمیاد، در تعارض اینطور نیست. ما در تعارض واقعا میگیم آقا نمیشه این دو دلیل با هم صادر شده باشه، نمیتونن هر دو صادر شده باشن، جعل شده باشن، یا یکیش یا هر دوش ناظر به این مورد جعل ندارد، ناظر به این مورد این عرم صادر نشده باشه. لذا ما میگیم امتناع اجتماع الحکمین فی مقام الامتثال. خب این یک پاسخ عرض کردم، این پاسخیست که به نظر میاد که پاسخ خوبی باشه و مشهورم هم همینه دیگه، همم هم همین رو میگه، همم هم به نوعی میشه گفت که همین رو میگه. اما الجواب الثانی، جواب ثانی مبتنیست بر اون تقسیمی که ما ارائه کردیم. یکی از تقسیماتی که برای تزاحم ارائه کردیم تقسیم تزاحم بود به تزاحم داخلی و تزاحم خارجی. خب عرض میکنیم همچنان که قبلا گفته شد تزاحم به دو قسم داخلی و خارجی تقسیم میشه، و اگر در مورد تزاحم خارجی مثل چی؟ مثل انقد القریق و لا تخصب. اگر در تزاحم خارجی مثل انقد القریق و لا تخصب شبهه رجوع تزاحم به تعارض مطرح بشه، در تزاحم داخلی که تزاحم دو فرد، دو فرد کدومن؟ انقاض زید و انقاض عمر از یک تکلیف که عبارت است از انقذ الغریق، تزاحم دو فرد از یک تکلیف است، دیگه جایی برای وجود چنین شبهه‌ای، ورود چنین شبهه‌ای نیست. چرا؟ برای اینکه در تعارض باید دو دلیل وجود داشته باشه که این دو دلیل با هم دیگه تعارض بکنند، ولی در اینجا یک دلیل بیشتر وجود نداره و اون انقد القریقه. یه دلیل هست، یه دلیل با خودش که نمیتونه تعارض بکند، که مفروض باب تعارض وجود دلیلین است، دو دلیل با همدیگه تعارض بکنند. اما در اینجا یک دلیل بیشتر نیست، یک دلیل با یک دلیل دیگه نمیتونه تعارض بکند، که عرض محضرتون که انقد القریق، مولا گفته انقد القریق به واسطه این هم انقاض زید واجب است هم انقاض عمر واجب است، الا انه که بنده لقصور قدرتی ناتوان هستم، عاجز هستم، لعجزی عن انقاضه ما معا، نمیتونم هر دو رو امتثال کنم، در مقام امتثال متوقف میشم، فقط یکی رو امتثال میکنم. در اینجا دیگه نمیتونیم بگیم اطلاق یک دلیل با اطلاق یک دلیل دیگه با هم دیگه عرض محضرتون که تنافی پیدا کردن، نه یک دلیل بیشتر نیستش. فلذا در اینجا عرض محضرتون که ما بگیم در تزاحم داخلی اصلا جایی برای طرح چنین شبهه‌ای وجود ندارد، چون مفروض در تعارض وجود دلیلین است، ولی در اینجا یک دلیل بیشتر وجود ندارد که همون انقذ الغریق باشه. خب این در تزاحم داخلی. حالا بریم تزاحم خارجی. اما در تزاحم خارجی، در تزاحم خارجی هم تفاوتی که با تعارض داره اینه، خوب توجه کنید نکته متوجه بشیم، البته بنده سعیم بر این بوده است، رفقایی که از اول این دوره اصولی با بنده بودن اینو میتونن شهادت بدن، گرچه اگر مخالف هستن شهادت ندن، اگه اونا که موافقن شهادت ندن. که سعی بر این است که مطالب خیلی سهل و ساده بیان بشه، چون میخوایم که آقایان واقعا این ابزار یعنی علم و اصول رو دستشون بگیرن. ما نمیخوایم که بنده خدا اصلا نفهمن چی شد. ابزار وسیله است، ابزار و وسیله رو باید ساده دست افراد بدیم، قشنگ دستشون بگیرن وسیله رو، برن تو فقه چون کن اقدام کردن ار مزاتون که. اما نه، ما یه کاری بکنیم، یه تبعید قریب بکنیم، هی سختش بکنیم، پیچیدش بکنیم که افراد اصلا نفهمن چی شد، اصلا از این ابزار نتونن استفاده کنن. ثم ماذا، حالا مثلا چه خاصیتی براش مترتب. لذا تا جایی که بشه عبارت بنده سهل و ساده هست با حول قوه الهی. لذا متعال در این حال شما توجه بفرمایید که مطلب کاملا بنشینه در ذهنتون. ببینید، در تعارض خارجی، عذرخواهی میکنم، در تضاحم خارجی متعلق یک دلیل، متعلق یک دلیل، مثل چی آقا؟ مثل انقاذ الغریق. ها، دلیل چی بود آقا؟ انقذ الغریق دیگه. ها، یه دلیلی بود، انقذ الغریق، متعلق یک دلیل که اون دلیل عبارت باشد از انقذ الغریق، و متعلق دلیل دیگر که دلیل دیگر عبارت است از لا تغصب. پس یک دلیل انقذ الغریق، یک دلیل آقا لا تغصب، متعلق یک دلیل با متعلق دلیل دیگر لفظاً و معناً با هم فرق می کنند. چرا؟ برای اینکه در همین مثالی که عرض شد، متعلق یکی از دو دلیل صلات، بخواهی می کنم، انقاذ غریق، و متعلق دلیل دیگر غصبه. اونجا میگد انقذ الغریق، متعلقش انقاذ غریق. اینجا میگه لا تغصب، متعلق نهش آقا غصب. در انقذ الغریق متعلق وجوب چی آقا؟ حکم چی رفته؟ رو انقاذ غریق رفته، انقاذ الغریق واجبه. در لا تغصب نهی رو چی رفته؟ رو غصب رفته، الغصب و حرامون. عرض محضرتون که پس لفظن و معنن متعلق یک دلیل با متعلق دلیل دیگر تفاوت دارن، ولی در باب تعارض مثل تعارض اکرم الفقراء ولا تکرم الفساق، متعلق هر دو دلیل واحده و عبارت است از اکرام. غایت الامر در یکی اکرام به فقرا اضافه شده، اکرام الفقرا گفته اکرم الفقرا، در دیگری به فساق اضافه شده، گفته لا تکرم الفساق. اما متعلق یکی اکرام هستش. کسی اشکال نکند که خب آقا شما چرا مثال رو اینجا بردید؟ خب برید در جایی که خصوص منوج نباشن، بل مبایت کلیه تعارض باشد. نه، این جایی همچه اشکالی نیست، البته هیچ کسی همچه اشکال نمی کنه، چون اصلا شبهه اینجاست. اونجا شبهه این، چون در مورد خصوص منوج شبهه پیش میاد که تضاحم از قبل خصوص منوج، آن لذا ما باید مشابه رو در تعارض مطرح کنیم دیگه. مشابه تضاحم میشه تعارض در عموم خصوص منوج. عرض محضرتون که فلذا اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنیم. پس اینم یه تفاوت. در تضاحم داخلی اصلا این شبه جای طرح ندارد، چون دو دلیل در کار نیست. در تضاحم خارجی هم تفاوت وجود دارد. تفاوت این است که متعلق در دو دلیل در تعارض، در تعارض عامین منوج بفرمایید که واحد است، اما در تضاحم این مختلف است. یک جواب دیگه هم عرض بکنیم دیگه، حالا به اون بیان مرحوم مظفر دیگه نمیرسیم، و حالا هم خودش طولانیه هم جوابش طولانی است. حالا طولانی که میگم این بخیر، ما چون دیر شروع کردیم یه خیلی زمان دیگه دست میده. عرض محضرتون که جواب سوم، الجواب الثالث. قبل از این که من جواب ثالث رو شروع بکنم، یه مقدمه ای عرض بکنم، و اون این که در باب تضاحم گفته می شود التضاحم یوجد بین تکلیفین الزامیین. در اینجا دو تعبیر وجود دارد. کلمه اولا، تعبیر اول، التکلیف، و کلمه ثانیه الالزامی. با لفظ تکلیف حکم وضعی از اینجا از دور خارج میشه. یعنی فقط و فقط عرض حضرتون که تزاحم در میان احکام تکلیفیه مطرحه، نه در احکام وضعیه. خیلی، پس این هادا اولا. قید دوم، از تکلیفین الزامیین، این تکلیف باید الزامی باشد. لذا بعض از آقایون هستن یا بسیار از آقایون هستن میگن اساسا بین غیر الزامیات تزاحم معنا نداره، ما بین این مستحب و اون مستحب تزاحم معنا نداره. عرض مازارتون که بین این مستحب و اون مکروه از تزاحم معنا نداره، تزاحم مثلا مطرح نمیشه. تزاحم مربوط به احکام تکلیفی الزامی است. خب پس در همین آغاز امر شما دو تا مطلب رو باید مبدئیاً و علل مبنا بپذیرید. یک، این که تزاحم فقط در تکالیف در احکام تکلیفیه رخ میده. دو، فقط هم در میان الزامی ها، احکام الزامیه این، یعنی وجوب و حرمت، در اینجا تزاحم رخ میده. هر کدوم از این تا رو نپذیرید این جواب به درد نمیخوره. دقیقا پرچرز کنم، در پذیرش قید اول که احکام تکلیفی باشن فکر نمی کنم که خیلی کسی مخالفتی داشته باشد. میگه آتا اینجاش درست، ما تا اینجاش راه میاییم، احکام تکلیفی. اما در الزامی بودن بعضی ها اشکال دارن، میگن نه، در غیر الزامیات هم تزاحم معنا داره. دوتا مستحبه ها، دوتا مستحب هستش. الان من میخوام هر دوشو انجام بدم، هر دوشو الان وقتشه، کدومو انجام؟ اگه یکی انجام بدم از دیگری چی؟ من محروم میشم، کدوم رو انجام بدهم؟ حرف محضر مبارکتون که به این بیان. خیلی خوب، محضر مبارکتون که چون میدونم حالا مثلا کسی بگه آقا دو نفرن، یکی از اون طرف داره میره، یکی از این طرف داره میره، از این طرف دیگه ای داره میره، من اگر بخوام به این سلام بکنم از سلام به او باز میمونم، بخوام به او سلام بکنم از سلام به این دیگری باز میمونم. یا وقت محدودیه، در این وقت محدود چند دعا وارد شده، دعاهام طولانیه، اگر بخوام این دعا رو بخونم اون دعاهای دیگر رو نمیتونم بخونم، اگر اونا رو بخونم اینو نمیتونم بخونم. مثلا میخوام بگم یعنی بین مستحبات مثلا اینطور پیش بیاد، تضاحم پیش بیاد. خب پس اینجا اگر در تکلیف بودنش اشکال نداشته باشید، در الزامی بودنش ممکنه اشکال داشته باشید. حالا ما فرض رو میذاریم که شما اینجا اشکال نداشته باشید، یعنی کسی باشد که الزامی بودن تکلیف رو پذیرفته باشد که تضاحم فقط بین الزامیات رخ میده. عرض محضرتون که خب حالا اینطور شد، حالا وقت بعد از این مقدمه حالا جواب رو عرض میکنیم. در ادله تکالیف الزامیه یک قید لبی وجود دارد و اون قید لبی عبارت است از این مطلب که اون قید لبی اینه: عدم اشتغال المکلف به تکلیف الالزامی الاخر الذي لا يقل اهميتان. مکلف به تکلیف الزامی دیگری که از حیث اهمیت از اون تکلیفی که الان بهش مشغوله اهمیتش پایین‌تر نباشد مشغول نباشد. عدم اشتغال مکلف به یک تکلیف الزامی دیگر که اهمیت کمتری نداشته باشد از اون تکلیف که بهش الان مشغول هست. عرض محضرتون که ما بگیم یه همچین قید لبی در احکام تکلیفی وجود دارد. مثلا مولا که فرموده از صله، قید لبیش اینه: صله الم تشتغل به ازالت نجاست عن المسجد. از اون طرف فرموده عزل نجاست عن المسجد الم تشتغل به صلاح. البته ظاهرش این نیست، ظاهرش یکی صله است یکی عزل نجاست عن المسجده، لکن اون قید لبی هم چی داره. خب در اینجا البته یه فرضم باید بکنید، مثال دیگه طبیعتاً فرض باید این باشد که در صورتی که صلات و ازاله نجاست از مسجد از حیث اهمیت مساوی باشند، اهم و مهمی بینشون جاری چی نباشه. خب در این صورت هیچ تعارضی در اینجا وجود نداره. چرا؟ چون مکلف به هر کدام که مشغول شد عرض محضرتون که و به هر کدوم که پرداخت و مشغول شد همون تکلیف در حق او فعلیت پیدا میکنه، همون تکلیف براش فعلی میشه و تکلیف دیگه از او ساقط میشه. و به خاطر وجود همین قید لبی در تکالیف الزامیه هیچگاه تزاحم به تعارض بر نمیگرده. خب انقلت که اگر ما یه مکلف شیطونی پیدا کردیم، این آمد هر دو تکلیف رو معن ترک کرد، هر دو تکلیف، نه صلاح تو با این وضع من نمیتونم، نه نماز میخوام بخونم و ازاله نجاست بکنم، ولش کن، نخواستیم، ما اصلا نخواستیم، میشینه کنار. خیلی خوب میگه اصلا احسان به امر دید، بعضیا خیلی هم نازک بودن چه میگه اصلا احسان به امر هیچ کنم تو انجام بدم، ولش کن، میرم یه روز دیگه میام احسان که حالا بحث کردیم. خب هر دو رو ترک کرد، من ترک کرد، در این صورت چه اتفاقی میفته؟ در این صورت هر دو قید و شرط تحقق پیدا میکنه، چون صلات قید لبش این بود که مشغول به ازاله نباشه، خب آیا این مشغول به ازاله هست یا نیست؟ نیست، صلات فعلیت بده کرد، ازاله مشروط به این قید لبه که مشغول صلات نباشد، آیا مشغول به صلات هست؟ نیست، پس ازاله هم فعلیت بده کرده، دو تکلیف فعلی معن برای او اینجا تحقق پیدا کرده. خب هر دو تکلیف فعلی میشن و چون جعل دو تکلیف فعلی معقول نیست، محال است که دو تکلیف فعلی برای شخص وجود داشته باشه، در یک زمان وجود داشته باشه، پس ما بگیم که اینجا تزاحم به تعارض برمیگره. چرا؟ چون نزاع سرایت میکند به عالم جعل و تشریع و مقام ثبوت. این انقلت. قلتو این که اگر قائل به ترتب باشیم، دو تکلیف فعلی ترتبی عقلا محال نیست، با مشکل با ترتب حل میشه. اهم حضرتون که پس شما دیدید در جواب ثالث ما یه مقداری نیازمند مبانی خاص بودیم، اولا باید تکلیف رو قبول داشته باشیم، در تزاحم حکم وضعی قبول نداشته باشیم، ثانیا بگیم فقط تزاحم در الزامیات رخ میده نه غیر الزامیات، ثالثا اگر چنین مکلف شیطونی پیدا شد که معن تکالیف رو ترک کرد، برای جواب این اشکال باید قائل به عرض محضرتون که ترتب باشیم و اونگاه بگیم آقا دو تکلیف فعلی ترتبی عقلا محال نیست که جعل بشود، به نحو ترتب مشکل حل میشه. حالا اون مقداری که عرض محضرتون که از عجبه که مد نظرم بود عرض شد، فقط من جواب مرحوم مظفر که من آورده بودم کتابشونم که بخوانم و اینها که دیگه فرصت نشد، باشد بر جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد.